آقا شما مگه آدم ریشه مگه داره؟ مگه درختی تو؟ خب این تشبیه دیگه. اینا حتی ببینید یه چیز من دارم میگم که حتی اگه صادقانه و خیلی حرفه‌ای هم باشن هم نمیشه، ولی متاسفانه اینجوری هم نیستن اغلب. متاسفانه انقدر سطحی نگاه میکنن به بعضی از شعرها، حالا جدای از منافع، جدای از سفارش ها، جدای از اینکه خیلی اوقات اون شورش دور زده میشه به قول شما واقعا هم همینطور هست، جدای از اینا، اینا اصلا اون مفهوم ساده چیزو متوجه نمیشن. بابا من همین کار همین ریشه در خاک فریدون مشیری یه چیز راجبش بهتون بگم، احتمالا واسهتون خیلی جالب باشه. من اینو خودم چند وقت پیش چون روی این شعر کار کردم متوجه شدم.
بله.
این شعر اون بخشش هست میگه من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم. خب این داره حال یک عاشقی رو میگه که میگه آقا بس من مهم نیست که این پاک آلوده است، بد، خوب، کی راجبش میگم، من عاشقشم مثل هر عاشق دیگه ای دیگه، درسته؟ اون اساتید شورای شعر فکر کنید فریدون مشیری این شعر رو گفته، مجوز به این خطش ندادن و به جاش مجبور کردن توی کتاب ها. الان برید من بعدا متوجه شدم که توی کتاب ها، کتاب هایی که به صورت رسمی منتشر شده، این خط عوض شده به این من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم. اساتید لطف کردن شعر فریدون مشیری رو اصلاحیه زدن، یعنی فریدون مشیری نمیفهمه شما میفهمید.
ای داد، حالا بنده خود دستش کوتاه
است. تا همین امروز این شعر مجوز نداره این خطش، اصلاحیه خورده و اون چیزی که میبینید ما هممون میدونیم اصلش چیه به خاطر اینکه اولا خب خیلی منتشر شده تو اینترنت، دوم هم فایل تصویری هست که خود فریدون مشیری این شعر رو دکلمه میکنه به خاطر این تو زمینه.
ببین این فقط تو عرصه موسیقی نیست، تو عرصه سینما هم الان خیلی ها نقد میکنن، میگن که این نگاه ممیزی نگاه ضابط من نیست. حالا من البته برخلاف بهزاد رئیسی معتقدم
اصلا ضابط مندش نمیشه کرد. شهاب جان ببینید، من همین شعر فریدون مشیری رو بعدن اومدم یه خطی به عنوان ترجیبن بهش اضافه کردم، گفتم ایران آباد باد، چه به نام چه به ننگ، چه به دندان چه به چنگ. خب این ترکیب نام و ننگ توی ادبیات ما خیلی مرسومه و هزار سال داره استفاده میشه، معنیش هم مشخصه. این همون شعر مشیری که میگه واسه من مهم نیست، اینجا هم به قول اون قائم مقام فراهانی که میگفت من این قرارداد ترکمانچای رو ملغا میکنم به مردی یا به نامردی، یعنی میخواد بگه من اینقدر وطنمو دوست دارم نامردی هم میکنم واسش، اینجا هم همونه دیگه. گفت چه به نام باشه، چه باعث نام‌آوری من بشه، چه باعث ننگ من بشه، واسه مهم نیست، من ایران آباد میخوام، ایران آزاد میخوام.
درست.
آقایون این رو بهش چیز کردن، میگن آره این چیز توهین‌آمیزه، این کلمه ننگ مثل اون شعر فریدون مشیری که آلوده به ایران برمیگرده، میگه این ننگ به ایران برمیگرده. میگم تو شعر مشیری میشه گفت اینو گفت چون واقعا همینه، ولی تو شعر من طرف باشه این تیکه من اضافه کردم، من دارم به خودم اینو میگم. ببینید ما توی این چیزای به این سادگی، من اینو واسه صدا و سیما بردم، یعنی شورای شعر صدا و سیما و نمیدونم ارشاد، هیچ فرقی هم
نه واقعا بله قابل نقد،
به صورت زیگزاگی این ور اون ورن، هم این ورن هم اون ورن. و من اتفاقا با آقای فرزانه صحبت کردم و جو اصلا متوجه نمیشن، یعنی هر چقدر واسهشون توضیح میدی انگاری که مثلا شما باید بری تازه خودت رو به عنوان اینکه آدم بدی نیستی، منظور بدی نداری، بری اونجا خودت
درسته
رو تازه ثابت کنی.
حالا این رو اضافه بکنید این نکته بهزاد رو به مسئله که ما پیشتر هم بهش اشاره کردیم، یعنی مسئله تعارض منافع برخی از دوستانی که در شوراهای نظارتی در سینما، در موسیقی، در شورای شعر موسیقی، در حتی شورای موسیقی صدا و سیما جاهای دیگه هستن، اینا باید توجه داشته باشن. هیچ کس به لحاظ توجه به موضوع تعارض منافع و امکان سوء استفاده‌ای که میتونه ببره از موقعیت خودش حق نداره هم تو شورای نظارتی باشه، هم شعر بفروشه، هم تو بازار موسیقی یا بازار سینما یا جای دیگه فعالیت بکنه. ولی این الان اتفاق میفته، آقای کاکایی اون ور، آقای بدی این ور، آقای دیگری اون، یعنی همه دارن فعالیت میکنن تو بازار موسیقی. در این حال این امکان رو هم دارن که رقبا رو هم حذف بکنن، بگن اصلا هیچ کی نباشه جز من، بعدم سه تا شعر و چهار تا شعر رو اگر مجوز ندی طرف خواننده دل سرد میشه، میگه آقا چیکار کنه، میگه بیا خودم به شعر بدم. لابد اینجوریه. این اتفاقات رو دوستان تعریف میکنن. آره حالا چون الان وقت نداریم یه دقیقه دیگه باید خدافظی بکنم ازت بهزاد جان، یه جنبندی تا یه روز دیگه باز این بحث رو، میدونم تو دل پوری داری ولی میخوایم که دیدگاه های مختلف رو بشنویم. یعنی واقعا من خودم معتقدم ممیزی حتما باید فعلا باشه، چون اصلا همین الان میبینی که ممیزی داریم وضعیت ترانه ها در چه شکلیه، ولی ممیزی با اصول، ممیزی درست، نه سلیقه‌ای و با اصول. حالا تعریف داره داجو اون، یه فرصت دیگه صحبت میکنیم. آخرین صحبتاتو بشنویم.
بله، یه نکته هم که اشاره کردیم که شاید بعضیا هم راجبش صحبت کردن، اون اصلا عوض کردن موضوعه که میگن که آره ما یه سری رفیقیم با هم کار میکنیم، اون اصلا یه بحث دیگه است.
اون کوچک جلوه دادن است. الان 92% مردم گفتن مافیا در موسیقی ما هست، عدد 1 رو به 3900 فرستادن.
آره من میخواستم که به سبب چون اون رو مطرح کرده خواستم یه اشاره به اینم بکنم که اون بیشتر مافیا بازیه که مثلا من خودم پیش اومده که حالا با یه دی دچار مشکل شدم، بعد مثلا شروع کردن زنگ زدن به این و اون که آره با بهزاد کار نکنید، و حالا اونم نگاه کردن که مثلا معروف داره.
یه مثال دیگه بزنم حالا برای اینکه مسئله خیلی شخصی نشه. ببینید توی سینما سابقه ممیزی در سینما، یه فیلمی رفته مجوز بگیره، البته این مربوط به زمان آقای شمقدری بوده، گویا تغییر گفتن که اسم فیلم بوده من از سپیده صبح بیزارم، ساخته علی کریم. بعد گفتن که فیلم در نهایت در اداره نظارت ارزشیابی دوره آقای شمقدری اسمش شده من عاشق سپیده صبحم، یعنی طرف گفته من از سپیده صبح بیزارم. حالا البته شاید اون بیمارگون باشه اصلا، چرا تو بیزاری و اینا، ولی بحث اسم اثرشه دیگه. یا مثلا یه دوست دیگری میگفت اسم فیلم رو ما دادیم شبی 2 میلیون و پروانه ساخت به ما داده شده، حالا که میخوایم پروانه نمایش بگیریم میگن بکنیدش روزی 2 میلیون. البته که خب به جوانب دیگر معانی فکر میکنن دوستان، پیش بینی میکنن که ممکنه نقد های صورت بگیره. خداحافظ بهزاد عزیز، تا ان شاء الله یه فرصت دیگه.
مخلصیم، خداحافظ همگی.
بچرخا در برم، بچرخا در برم، رقص کنان گو.
خواننده ای که فاش بخونه این آدم اصلا نباید بخونه.
که میگه آقه غلطه، یار برداشته و دل ببره نزده.
یک سری از دوستان اومدن و موسیقی پاپ رو یک نوع خاصی دارن اجرا میکنن با یک تونالیته صدای یکسان، یعنی اگه 5 تا خواننده رو بزنین کنار هم فکر میکنی یه نفر داره میخونه.
اون دوست عزیز تهیه کنندهی که میشینه به خبرنگارا میگه هر کی دنبال هنره بره بیرون، میتونه با خبرنگار اینجوری صحبت بکنه.
هر کسی که میخواد فقط صرفا کار فرهنگی بکنه باشه بره بیرون. من یک تهیه کننده موسیقی هم که قبل از تهیه کننده موسیقی باشم تاجرم.
اصلا بنای ما در نگاه به موسیقی روز نقد و تحمله، تحمل نقد آثاری که دوست داریم یا شنیدن آثاری که اصلا دوست نداریم. بی حاشیه، بی پرده پوشی، بی پرده پوشی، بی تعارف. یه قطعه عاشقانه هم منتشر شده با صدای امین بانی و یک ترانه از سید فرید احمدی و آهنگی از امیر توسلی برای فیلم شبی که ماه کامل شد. بخشی از این موسیقی رو با هم میشنویم در این لحظه های خداحافظ.
صدام کن بیام با تمام وجودم، ببخشم اگه اون که خواستی نبودم. میخوام عاشق سر به راه تو باشم، میخوام مهمون ماه تو باشم.
گفتی ببین چقدر دوست دارم اندازه یک دنیا دارم کارت درست میکردی یادته؟
من میمیرم من بدون تو میمیرم
مریضم ولی پیش تو خوب حالم عزیزم.
افتخار دادین در این کافه هنر همراه ما بودید. از این پس کافه هنر ساعت 16 تقدیم شما میشه. علی طاهری فرد صدا بردار، زهره سربازی تهیه کننده بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم با سیاره آبی همراه باشید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. در این برنامه می‌خوایم درباره روز ملی دریای خزر با شما صحبت کنیم. در 21 مرداد ماه سال 1385 کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر برای 5 کشور ساحلی لازم الاجرا شد و این روز به عنوان روز دریای خزر نامگذاری شد. دریای خزر بزرگترین دریاچه جهانه. این دریاچه از نظر تنوع زیستی بسیار غنیه و حدود 400 گونه آبزی بومی در اون وجود داره که ماهیان خاویاری از مهمترین اونها هستند. متاسفانه فعالیت‌های انسانی و بهره‌برداری‌های بیش از حد موجب تخریب بومزیست‌های طبیعی و کاهش کیفیت آب این دریاچه شده. برای اطلاع از آخرین وضعیت دریای خزر با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضرند و ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم از شما. ارتباطمون برقرار شد با معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران جناب آقای دکتر علی اکبر یداللهی. سلام بر شما.
بعدم از سلام و ادب دارم خدمت شما حضرت خانم سفری و همه شنوندگان محترم شما. برنامه خوب شما به نام سیاره آبی در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای دکتر یداللهی منم به شما سلام میکنم.
سلام حضرت خانم خانی اگه اشتباه نکنم.
بله.
منم خدمت شما عرض ادب دارم.
سپاسگزارم از لطف شما.
آقای دکتر یداللهی، با توجه به نامگذاری روز ملی دریای خزر برامون از اهمیت و ویژگی های دریای خزر بگید.
دریای خزر البته الان دریاچه خزر است.
کاملا درسته.
دریاچه خزر خب یه دریاچه قدیمی هست از دوران خزر سوم زمین‌شناسی و از زمانی که قوم خزر و بعضی میگن قوم‌های مختلفی بودن، به حال از قدیم و ایام مازندرانی ها به این منطقه خوبی داشتن و حتی دریای مازندران هم میگفتن. بعد از مدتی دریای کاسپیان یا هم کاسپیان هم حذف شد. به حال جدا از استان‌های شمالی نیست و به نوعی ما استان‌های شمالی که به این دریا خو گرفتیم و نیازمندیم به این دریا. و برای این روز هم که واقعا لازم بود که از مدت‌ها یه روز به نام روز خزر معرفی بشه، ظاهرن 12 آگوست بودی که روز کنوانسیون تهران وقتی امضا شده بود معاهده بین ایران و کشورهای حوزه خزر که دقیقا میفته 21/5.
آقای دکتر، همونطور که شما در صحبتتون اشاره کردین، دریای خزر که از ابتدا دریاچه بوده اما متاسفانه از سال 74 ما هر روز شاهد کاهش تراز آبیش هستیم. برای ما و شنوندگان بفرمایید که علت این کاهش تراز آبی چی بوده؟
خب متوجه هستیم که بخش اعظمی از منابع تامین آبش رودخونه ولگاس که بلوش 80% ما بعدش که 20% از رودخونه های جنوبی که خب ولگا هم یه سری صدهایی رو زدن برای اون رودخونه، سیاست هایی گذاشتن سیاست انقباضی بوده و عدم ورود این آب داخل دریاچه خزر بوده. ما هم بعد به نوبه خودمون در استانهای مختلف شمالی کشور یه هماهنگی کردیم که حداقل بتونیم بخشی از این دریای خزر که میانکالب یا به نوعی تالاب بین المللی میانکالب جزء این دریای خزر هست و نجات بدیم. این بود برنامه هایی رو از پیش تعیین کردیم و بودجه هایی رو اینجا تامین اعتبار شد از سازمان خودمون و شروع کردیم به یک سری لایروبی هایی از کانال های خوش شده و جایی که رگه های خودمارد که بسته شده این قلب بوده، ما بعضی از این رگه ها رو باز کردیم، کانال ها تاوری باز کردیم و جان تازه به تالاب میانکاله داریم. البته هنوز جای کار داره، فعلا 56 کیلومتر ما تونستیم لایروبی کنیم و تو برنامه 98 و 99 ما اگر اعتبار تحقیق پیدا بکنه 30 کیلومتر دیگه باقی خواهد مون، انشالله این هم تمام بشه، ما تالاب تا وجودی تونستیم نجات بدیم انشالله.
آقای یداللهی، ما تا امروز شاهد کاهش بارندگی ها بودیم و این موضوع به طور حد در کاهش تراز آبی دریای خزر تاثیرگذار بوده، اما خوشبختانه امسال شاهد افزایش بارندگی ها بودیم. برای ما به شنوندگان بفرمایید افزایش بارندگی ها تا چه میزانی در افزایش تراز آبی دریای خزر تاثیرگذار بوده؟
ما در امسال 4 مرحله دیدیم که اون 6000 هکتاری که قبلا خشک بود تو این 2 سال گذشته یه دوباره مجددا آبگیری شد، اما بازم بعد از مدتی که بارندگی رد شد دوباره هم شروع شد به خشک شدن که الان من خدمتتون هستم. از اون 6000 هکتار میش گفت 2000 هکتار شد دوباره جان تازه گرفته و این شرایط تغییر آب خزر هم یه حالت دوره‌ای هستش. ان شاءالله امکان برگشت هم هست که در آینده نزدیک ما قطعا منتظر افزایش تراز خواهیم بود. اینجوری نیست که داره همیشه خوش بشه، اما نیازی که یه سری توصیه‌ای هم دارم خدمت دوستان، مثلا وزارت نیرو تو حقابه‌های رودخونه در پایین دست و تالاب‌ها رعایتش و حد ارسال یا باز کردن یا فرستادن حداقل دبی آب از صدها که بازار بازار احساس شده وزیر آب نیرو هستش. آب نیرو باید اون حداقل دبی که محیطی تعیین می‌کنه برای حقابه تالاب‌ها رو رعایت بکنه و در واقع این دریچه‌ها رو باز بکنه. دوستان مثل این دریچه ها رو بعضی وقتا باز میکنن، بعضی وقتا به دلایل مختلف میگن بحث کاهش آب و شرب این چیزا رو باز نمیکنن، بعد به حال این تاثیرات خودشو مثلا تاثیرات منفی خودشو به تالاب‌های پایین دست میده.
آقای دکتر، در حال حاضر مهمترین تهدیداتی که متوجه دریاچه خزر هست چیه؟
به لحاظ کمی و کیفی، کیفی بحث آلودگی از در قسمت جنوبی، بحث مربوط به فاضلاب‌های شهری و خانگی هست، در کشورهای حوزه خزر بحث اکتشاف نفت دارن و انواع آلودگی نفتی هست که ما متاسفانه در این کم با وجود اینکه این نشست‌های بین‌المللی انجام میشه همچنان آلودگی های نفتی وارد دریای خزر میشه و از این طریق بر اساس حرکت پاییزه و بهاره‌ای که دریای خزر داره تمام این آلودگی ها به سمت سواحل مازندران، گیلان و گلستان کشیده میشه. و در قسمت جنوبی ما بیشتر بحث ورود فاضلاب‌های خانگی و کشاورزی داریم که حاصل سموم و کودهای شیمیایی هست که اونها هم اگر یه همتی باشه بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو که بحث آب‌های فاضلاب شهری روستایی هست، قطعا ما میتونیم تا حدود زیادی این مشکل آلودگی در پایین دست حل بکنیم. اما خب عوامل دیگر هست مثل تهدیدات هسته‌ای قزاقستان و روسیه، آلودگی تهدیدات نفتی آذربایجان شوروی و همینطور ورود یک گونه های مهاجم هست و شکار بی‌دلیلی که انجام میشه عوامل تهدید کننده این دریاچه مهم و استانی ایران زمینه.
آقای دکتر یعدالله‌ای، برای ما و شنوندگان بفرمایید که آسیب دیدن دریای خزر و تهدیداتی که برای دریای خزر وجود داره آیا زیست بوم ساحلی رو هم تهدید میکنه؟
مسلماً بی‌تأثیر نیست. اینجوری نیست که سواحل بی ارتباط باشه با دریا و متقابلن و به هم دیگه ارتباط دارن. به عنوان مثال یه خاصیت موینگی که قدم ما دوره ابتدایی می‌خوندیم تو مدرسه اینجا هست و اگر این اتفاق بیفته می‌بینیم که سواحل اطراف شروع به شورشدن میکنه. مثلا ما بعضی از مناطق اینو که شروع کردن به کشت دوباره برنج در مازندران و این باعث میشه که از آبهای زیرزمینی استفاده بکنن و سطح آب زیرزمینی پایین‌تر بره و همینطوری در مناطق ساحلی میبینیم که به این دلیل آب شور به سمت جاهایی میره که قبلا آب شیرین بوده. هدف اینجاست که تمام سواحل یک پارچه ببینیم که اون اثری که دریا بر سواحل داره یا سواحل بر دریا داره اون اثرات منفیش تعدیل بشه و اون مثبت خودشو نشون بده.
انشالله به امید خدا. امیدوارم بار دیگه که صحبت کردیم از حال و روز خوش دریای خزر بشنویم. ممنونم آقای دکتر یعدالله‌ای و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. شاید هیچ وقت بهتر از فصل تابستان فرصتی نباشه که عموم مردم ایران زمین بتونن از نوار ساحلی دریای خزر دیدن کنن، در ساحل کمی بنشینند و نزدیک بشن به آب دریاچه خزر و این لحظات بهترین موقع است برای شناخت بیش از حد ارزش دریاچه خزر. امید که ما حافظان محیط زیست باشیم و ارزش دریای خزر رو با حراست به موقع بیشتر بدونیم.
خانم صفوری، جالبه که شما و شنوندگان ما بدونید که در دهه 40 و 50 شمسی هم تراز آب دریای خزر به دلیل افزایش مصرف آب رودخانه ولگا افت نسبتاً زیادی داشته، به طوری که در سال 56 ما شاهد کمترین میزان تراز آب دریای خزر بودیم. اما خب پس از روند چند سال شاهد افزایش تراز آب بودیم و در این موضوع افزایش بارش‌ها نقش مهمی رو ایفا می‌کرده. این وضعیت تا سال 74 ادامه داشته، اما متأسفانه بعد از اون به دلیل خشکسالی هایی که گریبان کشور ما رو گرفته وضعیت دریای خزر و تراز آبیش به شدت بد بوده. البته همونطور که آقای دکتر اشاره کردن امسال بارش خوبی داشتیم، وضعیت بهتر بوده، اما امیدوارم که وضعیت دریای خزر ادامه دار باشه و ما شاهد از بین رفتن این دریای ارزشمند نباشیم.
انشالله همه امید و آرزوی ما همینه، به شرط اینکه ما هم مراقب باشیم، مراقب رفتارمون، مراقب نحوه مصرفمون با توجه به وضعیت خشکسالی که در کشور داریم و این وضعیت متوجه دریای خزر هم هست. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری سیاره آبی باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. اولین ساختمان کاملا محیط زیستی کشور در شهر تهران احداث می‌شود. رئیس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفته اولین ساختمان کاملا محیط زیستی کشور با رعایت تمامی معیارها و استانداردهای لازم در منطقه 2 شهرداری تهران توسط مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار با همکاری این منطقه طراحی، اجرا و تجهیز میشه. این ساختمان کاملا محیط زیستیه و با کاربری اداری، آموزشی و نمایشگاهی ساخته میشه و از معیارهای این ساختمان میشه به استقرار مخازن تفکیک پسماند، نصب پکیج های ساخت کمپوست، و استفاده از کود حاصله در فضای سبز، احداث پشتبام سبز در ساختمان، کاربرد سطوح نفوذپذیر در محوطه ساختمان، تجهیز فضای سبز پشتبام و حیاط‌ها به المان‌های جذب پرندگان، دارا بودن میزان فضای سبز مناسب و کاربرد مصالح سازگار با محیط زیست مانند چوب و کاهگل اشاره کرد. اقدامات اسپانیا برای کاهش پسماندهای پلاستیکی. از اول ژانویه 2020 تمام کیسه‌های پلاستیکی باید حداقل از 50% پلاستیک قابل بازیافت تشکیل شده باشند و استفاده از کیسه‌های اوکساپلاستیک به دلیل تأثیرات اون بر محیط زیست ممنوع میشه. حکم سلطنتی که در نشست هفتگی هیئت دولت اسپانیا به تصویب رسید، بر تمامی کیسه های پلاستیکی فروشگاه ها به استثنای کیسه های پلاستیکی کوچک که برای خرید میوه استفاده میشه اعمال میشه و گفته شده کیسه های پلاستیکی کوچک هم تا سال 2021 به طور کلی ممنوع خواهد شد. وزارت زراعت و محیط زیست اسپانیا این اقدام رو اولین گام در جهت رهایی محیط زیست از پسماندهای پلاستیکی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان به کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی دونسته و گفته شده اسپانیا به منظور توقف تخلیه زباله های پلاستیکی در محیط زیست به کاهش تولید پسماندهای پلاستیکی، افزایش سطح بازیافت، استفاده مجدد از پلاستیک ها و افزایش تولید پلاستیک های بازیافتی با کیفیت به منظور بیشتر شدن استفاده از اون در تمامی بخش های تولیدی روی آورده.
سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. کمبود شدید آب تا سال 2030 700 میلیون انسان رو در جهان ناچار به مهاجرت می‌کنه. سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آب باید حداقل طی 5 سال آینده دو برابر بشه. 80% از فاضلاب‌های جهان بدون اینکه تصفیه بشن در محیط زیست رها میشن. از سال 1990 90% از 1000 مورد از مخرب‌ترین بلاهای زیست محیطی رو فجایع مرتبط به آب تشکیل میدن. این موضوع مسئولیت ما انسان‌ها رو در مقابل نسل آینده سنگین‌تر می‌کنه. میتونیم مصرف آب رو کم و کم تر کنیم. آیندگان هم حق حیات دارن. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.